بحث ما درباره منازل و سائرین بود، منازل بدایت ها، ابواب، معاملات، اخلاق، اصول، وادی ها و احوال رو پشت سر گذاشتیم. الان میخواییم وارد منازل ولایات بشیم، ولایت ها، و بعد حقائق و سپس نهایات، یعنی در واقع 30 منزل باقی مونده. 70 منزل رو پشت سر گذاشتیم. این شما در این به برکت این شب که شب میلاد حضرت حجت را آمد علیه هست، توفیق خدا به ما بده که این منازل رو عملا طی کنیم. و علمن طی کردیم، این شما عملا طی کنیم. خب ولایت استعلا داریم، ولایتی داریم، ولایتی داریم. ولایت به معنای محبت و دوستی است. ولایت به معنای سرپرستی و زمانداری. در اصطلاح عرفان، انسان در اثر سیر و سلوک و طریقت چنان مشمول لطف الهی می‌گردد که خداوند سرپرستی او را عهده‌دار میشه، او را حفظ میکنه. طبیعتاً حفظ در امور معنوی، حفظ در ادامه سلوک و ادامه راه. از اهل عرفان معمولاً میگن که ولایت باطن نبوت است. نبوت اون بعدی است که خود بشر رو هدایت کنه، و ولایت اون بعد باطنی است که از خدا میاد. اگر انبیا دو تا حیثیت داشته باشن، حیثیت یل ربی داشته باشن یا حیثیت یل خلقی، حیثیت جنبه ربیشون ولایته که مشمول لطف خدا هست و خدا اونا رو حفظ میکنه در مسیر حافظشون هست. و اون بعد نبوتشون که جنبه هدایتگری به مردم رو داره. خلاصه ولایات مراتب فناست. خداوند دیگه متولی امر بنده میشه، یعنی بنده در این منازل خیلی تصرف نداره، خدا بهش عنایت میکنه، خدا متولی امر او میشه. خب طبیعتا اینجا هم 10 منزل هست از منازل ولایات که عبارت از منزل لحظ، وقت، صفا، سرور و سر. این 5 منزل رو که انشاءالله امروز میخوانیم. 8 منزل دیگر عبارت از منزل نفس، منزل غربت، منزل غرق و منزل غیبت و همچنین منزل تمکان. اینا 5 منزل دیگر که چون توفیق باشه افتیانده بحثیم. خب از منزل لحظ شروع کنیم. آیه 143 سوره اعراف خواجه شاهد آورد: انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. از خدا خواستن که خود رو بر آنها بنمایاند که آیا میشه خدایا تو رو دید. فرمود انظر الی الجبل، به این کوه نگاه کنید. کوه در حال لغزش و در حال لرزیدن بود. فرمود اگر فان استقر مکانه، و اگر مکان این جبل استقرار پیدا کرد، مرا خواهید دید. اینجا معمولا متکلمین که این آیه رو استناد میکنن میگن لن ترانی یا موسی، نفی ابد، اصلا نمیشه خدا رو دید. و اینکه گفته فسوف ترانی، یعنی این جزای شرط محال. اگر کو در حال لغزیدن استقرار پیدا بکند، ف نفست و فترانی محاله، برای کوه یا استقرار دارد یا تحرک دارد، نیم که هم استقرار هم تحرک داشته باشه. بزن معمولا متکلم میگن که اگر اینطوری شد، اگر چون کوه در حال لغزش استقرار پیدا کند چون محال است، و سوف ترانی هم یعنی محال خدا رو ببینیم. اما عرفا از این آیه یه برداشت لطیفی میکنن، میگن که این انظر شاهد ما همون لحظه، لحظه یه نگاه پنهانی است که باطن رو میبینه. این که گفت انظر الی الجبل بکو نگاه کن فان استقر فسوف ترانی، اگر یعنی وقتی این کوه در حال لغزش و بعد استقرار دیدی، نه که اجتماع نقیده، نه اول استقرار، اول لغزش انظر الی الجبلی که در حال لغزش، فان استقر بعد استقرار مکانش، اون موقع مرا میبینید، یعنی تجلی مرا میبینید، چون خداوند ظهور در همه چیزه. اما این همه ظهور خدا، خدا رو در اینها ندیدید. حالا از خدا سوال می‌کنید خدای خودتو به ما نشون بده. حالا خدا یه چیزی بر نشون بده که اینا تجلی خدا رو در اون ببینن، در امور عادی نمی‌بینن. بذار با خودم یه لحظه‌هایی براش پیش میاد، اون لحظه خدا رو می‌بینه، در حالی که خب این همه عارف وقتی به مقصد میرسه، نه سالک، وقتی به مقصد میرسه هر لحظه لحظه یاد خداست، هر لحظه چون لحظه غفلت دیگه نداره. لذا این لحظه که اینجا گفته به معنی نگاه پنهانی که باطن میبینه، ظاهرش کوه داره میلرزه یا کوهی که استقرار پیدا کرده، این ظاهره، ولی باطنش ظهور حقه. یه اتفاقاتی برابر ما آدم های معمولی مثل این اصحاب موسی، این انسان معمولی بودن، یه اتفاقاتی باید بیفته تا باطن عالم رو ببینن، تا خدا رو مشاهده کنن. به تعبیری بله اون چرا اون لحظه هم چه جزه دیدن، اون هم همون اصلا دو لحظه دیدن، چه لحظه دیدن که که در اثر رخ به یه وقت به اثر عشقه، هر دو هست. گم من از فراق تو شبها به ماه می نگرم، گمان برم خلائق که عاشق قمرم، به ماه شبها نگاه می کنم، عاشق معشوقش هست، داره به ماه نگاه می کنه، یاد اوه، بس مردم شما داره ماه رو می بینه، ظاهرن داره به ماه می نگرد، اما چیزی دیگه داره می بینه. خب اینجا هم سه تا درجه رو ذکر کردم. درجه اول که فرمود ملاحظه فضل سابق الهی در ازل، ملاحظه فضل سابق الهی در ازل، یعنی انسان عارف به جایی رسیده که خداوند فضل سابقش رو به او در ازل که در ازل بوده به او نشان میده. ببینید گاهی خود ما معمولا فضلهای مقطعی رو میبینیم، مثلا الان میبینیم خداوند این فضل و نعمت به ما داد، اما این نعمتی که الان برای ما فعلیت پیدا کرده قبلا در ازل بوده، این فضل سابق خداست، الان این فضل فعلیت رسیده. مثل فرض یه بابایی که فرض کنید قبل از اینکه بچه کارنامه‌ش رو بگیره ببره پیش باباش، تصمیم گرفته که براش مثلا یه لپتاپ بخره، از این تصمیم گرفته که فضل حتی دسته لپتاپ هم خریده. حالا این لپتاپ بعد از اینکه کارنامه رو گرفت لپتاپ بهش میده، یه بابا این لپتاپی که قبلا برات گرفتم. خداوند یه فضل، همه این فضلهایی که نصیب بندگان خدا میشه اینا فضلهای ثابت در ازله، ولی ما الان ملاحظهش میکنیم. و درجه اول لحظ این است که شخص بتواند ملاحظه کند فضل سابق الهی رو در ازل، یعنی الان ببینه که در ازل چه فضلایی است که بعداً ظهور پیدا میکنه. مثل اون بچه زیرکی که هنوز کارنامه نگرفته میگه بابا من فهمیدم تو برام لپتاپ گرفتی، این بنده یه وقت هم ممکنه بابا یه جوری یه گوشی از لپتاپ بهش نشون بده که بگه بابا بله حالزه ببین خداوند این فضلشو به ما نشون میده در ازل که قرار بعدن بلا ما ظهور پیدا کنه. میگه این ملاحظه اگر پیدا شد دیگه راه سوال و درخواست از خدا بسته میشه، دیگه انسان درخواستی از خدا نداره، درخواستی نداره از خدا، چون مقدراشو میبینه، دیگه همه مقدراتش میدونه، دیگه باید چی درخواست کنه. مثل یک کارگری که میدونه آخر ما حقوقش اینه، دیگه نمیده از کارفرمای درخواست بده بیشترش کن، میدونه دیگه قرارداد بسته اینه، درست؟ مقدراتشو دیده دیگه، چون فضل سابق الهی در ازل براش ملاحظه شده. بله فقط یه جا درخواست داره بنده به این درجه اول از منزل لحظ، اینه که بنده به اقتضای ربوبیت خدا باید مرتب اظهار تذلل و کوچکی بکنه. میدونه مقدراتش چیه، میدونه مقدراتش اینه، اما با این که میدونه مقدراتش اینه از خدا به خدا تضرع میکنه، از خدا درخواست میکنه. نه درخواست که مقدرش همینه مشخصه، ولی این در واقع اظهار بندگی اوست. میگه خدا تو ربی، من بندم. آخه بندگی بنده اینه که از رب بخواد، ولی میدونه که مقدراتش همینه نه بیشتر، ولی کار بندگی درخواسته، از این باب درخواست داره، از باب اظهار تذلل و کوچکی که اقتضای ربوبیت اوست. خود این فضل هست، خود این اظهار تذلل یه فضل الهی و این ملاحظه، وقتی که این ملاحظهی پیدا شد، یعنی ملاحظه فضل سابق الهی در ازل، یه سروری خواجه میگه، یه سروری، یه شادمانی رویش پیدا میکنه، شاده، شنگوله، خوشحاله که غرق در فضل الهی است، کمبودی نمیبینه. اما فقط مگر اونجایی که حاجه میگه، مگر اون مقداری که بین از اون مکر الهی به او آمیخته شده، آمیزش پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی یه وقتا ببینید، یه وقتا خود اون فضل خدا ممکنه یه مکر الهی باشه. یعنی چی؟ یعنی غرق در این فضل الهی بمونید که جلوتر نرید و همون بسنده کنید. خب این درسته، مثل فرض کنید کسی داره درسای مثلا دوره دبیرستانش رو میکنه با اش علاقه، خوشحال و اونقدر شادمانه که به همین بسنده کنه جلوتر نره. این بده، این خوب نیست. پس درخواست نمی کند از خدا مگر از باب اظهار تذلل. با این ملاحظه سرور و شادمانی پیدا می کند مگر اونجایی که ممکنه این فضل و شادمانی مکری بشه که نتونه جلوتر بره، اینجا دیگه باید حواسش رو جمع بکنه. بعدش میگه این ملاحظه شکر بنده رو برمی انگیزاند، بنده شاکر میشه، انواع اقسام شکرها رو، شکر زبانی، شکر قلبی، شکر وجودی، ولی متوجه هست این بنده یه شکری از مخصوص خداست، چون میگه از اسماء خدا شکور، خدا شکوره. یعنی اینو بدان، هر که شما شاکر باشی شکور میشی. توجه دارید؟ شکور اوست فقط. یعنی مثلا فرض کنید میگه آقا خب طرف فلانی به من محبت کرد، من تشکر کردم، خب بی جواب نذاشتم. خواجه میگه تو در برابر فضل خدا که این فضل سابق الهی در ازل منزه کردی، هر چه از شکر کنی بدان تو شکوری، چون خودی شکری که میکنی هم فضل خداست که به تو داده. پس تو همش خلاصه بدهکاری توجه داری، چه نگاه توحیدی زیبایی. انسان با این نگاه وقتی زندگی بکنه خب دیگه اصلا رنجی نداره. حالا میفهمیم چرا اون بانوی بزرگ گفت ما رأیت الا جمیلا، چون تو این در واقع حالا به قول معروف میگن حالا قرنگرد یا پارادایز زندگی میکردن. ما خیلی اوقات گرفتاریم به خاطر اینه که تو پارادایز دیگه هستیم، این پارادایز شیفتمون رو باید عوض کنیم. به قول این فیلسوفان علم اگه عوض بشه خب خیلی همین مسائل هم میشه. پس این درجه اول از لحظ بود، چون این ولایت دیگه منزل مقام ولایت هست. ما برحال 70 منزل رو طی کردیم. خب درجه دوم از لحظ یعنی همون نگاه پنهانی، ملاحظه نور کشف هست. انسان نور کشف الهی رو بیه ملاحظه. اگه یاد تو باشه تو مناظر قبلی میگفت که شخص محبت پیدا میکنه، زمینه پیدا میکنه تا به نور کشف برسه، اما نرسیده. در این درجه دوم نور کشف رو ملاحظه میکنه، یعنی شهود کرده، کشف رو یافته. اینجاست که خواجه میگه لباس ولایت بر اندام بنده پوشیده میشود. دیگه این شخص خدا متولی او میشه. یعنی چی؟ یعنی از هر عیبی، از هر آری، از هر ننگی نگاهش میداره، حفظش میکنه. اسمت دیگه بعضی ها میگن یعنی ممکنه انسان مقام اسمت درسته. بله، یه کتابی داره آقای پوریکور فیلسوف فرانسوی به نام فلسفه اراده، میگه انسان ها اراده دارن و اراده ممکن نیست که خطا و گناه نکنه. ببینید تو این کانتکست انسان حیوانی داره انسان میبینه، اما عارف میگه نه، وقتی شخص ملاحظه نور کشف کرد شما هیچ موقع دست به آتش نمیزنید، میدونه آتش میسوزونه. وقتی انسان ملاحظه نور کشف کرد دیگه لباس ولایت بر اندامش پوشیده میشه و از هر عیبی و ننگی حفظ میشه. تازه این درجه دوم از لحظه، یعنی اون نگاه پنهانی و کشف باطن. درجه سوم که لحظه توحیدی هست، ملاحظه حاضر میگه ملاحظه عین جمع هست. ملاحظه عین جمع، ملاحظه عین جمع یعنی چی؟ یعنی شهود حقیقت احدیت. یعنی انسان وقتی از همه چی فانی شد، حتی از خود فانی شد، دیگه شهود حق میبینه، دیگه حتی شهودش هم نمیده. در درجه دوم ملاحظه نور کشفش رو میبینه، اما در اینجا فقط مکشوف رو میبینه. دیدی در خواهدم غرق در آینه میشه، اصلا یه آینه رو نمیبینه، فقط صورت خودش رو میبینه. اینجا هم دیگه ملاحظه عین جمعه، یعنی فقط مقام جمع الجمع رو و احدیت رو مشاهده میکنه. وقتی این ملاحظه برای بنده حاصل شد دیگه بنده مجاهدت های خودش رو کوچیک میبینه، متوجه میشه که اصلا این منظور جهاد با نفسه دیگه، جهاد اکبره، جهاد سلوکه. جهاد سلوکی خودش رو کوچیک میبینه، میفهمه که کاری نکرده. خدا مثل دیدین مثلا فقط یه آدم تاجری مثلا یه اندک سرمایه دستشه، بعد یه دفعه در تجارت یک سود کلانی گیرش میاد، میگه خدایا من چه سرمایه اینقدی نداشتم. توجه داریم واقعش مثلا تو بعضی مباحث علمیه آدم میبینه اونقدر که خدا معرفت بهش میده اینقدر تلاش نکرده، ولی خدا بیشتر از تلاش وقتی این احساس کنم میگه خدا من راست حال نگردم. مجاهد سالک طریقت هم وقتی ملاحظه عین جمع کرد وقت متنبه میشه که مجاهدت هاش چقدر کوچیک هست، کاری نکرده و این همه عظمت برای شروع شده. بعد جمله جالبی داره میگه بنده وقتی ملاحظه رو کرد از سستی معارضات رها می شود. این سستی معارضات در واقع اضافه صفت به موصوفه، یعنی معارضات سست. یعنی چی معارضات سست رها می شه؟ یعنی اصلا هیچ فعلی برای او دیگه زشت نیست. من خوش من رو دقت کنی چون ظریفه، همه افعال فعل خداست، هیچی زشت نمی بیند که حالا بعد خود باش معارضه کنه. آن چه کاری کردی؟ آن چه کاری کردی؟ این کار بدیه، این کار مثلا زشتیه. همه رو اینجا اصلا همه در حرف کنم ولایت الهی است. ما مثلا من آدم هایی داریم که کاری زشت انجام میدن، مثلا فرض کنید میگه یه آدمی رو میکشه، ما رو یه میدوسته، همین جنایت هایی که تو سوریه در انجام دادن میفهمه خب خیلی درست میرن که جنایت هایی که هر یه دنیا فرمی میکنه، یه جنرد تو چین، تو آمریکا، تو نمیدونم ژاپن هم اتفاق میفته. خرد داری همون دنو میشنه که خب این بنده خدا بیچاره، مثلا هم مدارسی که میرن با رگبا میبندن تو ادزاز تو آمریکا، شما میشنوی ناراحت میشی، همون دن میرن یه مستنی بچه مظلوم چه گناهی کرده؟ پدر مادر اونا پدر مادر عاطفه داره، بچه شه پرسه به مدرسه ما زور برداشت اینو ببینه، حالا خط جنازه شو برم برش کنه، اگر به این کافره یعنی رنج آوره. خب حالا این شخص رو اعتراض بهش کرد، نباید نقدش کرد، نباید نقدش کرد، نهی از اون کرد، پس کجا هست؟ این خواجه در واقع با این تعبیر، این دلیل سوم از لحن ملاحظه عین جمعه مثلا ملامتی شده، ملامتی ها همینطور هم دیگه میخواد نه از منکر رو کنار بذاره، نه نمیخواد کنار بذاره، نکته اینجا هست که این انسان یه اراده داره ولی بعد این اراده رو مستقل در او میبینن، مثل دیدگاهی که معتزله دارن. بعضی ها میگن جبره و او هیچ اراده ای نداره، بعضی میگن نه این دو تا اراده است در طول هم، اراده خدا، اراده این انسانی که کار زشت یا خوب انجام داده در طول هم هم، اون اراده خدا بالاست این پایینه، که معمولا نظر بین الامرین که چیه میگه اینه، میگه خدا اراده کرده است که انسان با اراده کارشو انجام بده، یعنی اراده خدا در طول اراده انسان هست، خدا اراده کرده که انسان با اراده کارو انجام بده. خواجه میگه این اراده خدا رو هم بالا نذار، بیار پایین، نه اینکه اراده انسان از بین برود، اراده خدا در اراده انسان مندکه، اندهاب بده کرده، یعنی به تعبیری درسته او اراده کرده ولی اراده این انسان ولو کار اراده بوده کار زشت رو، ولی این اراده کار زشت او هم در قلم رو به قدرت و اراده خداست. این یه لحظه خدا اراده کنه اصلا نابوده، چه بسید این که کار زشت انجام بده یا نده، نیست. ببین این نگاه معرفتیش داره به ما میده، نمیخواد بگه نهی از من کرد نکن، میگه حواست باشه این آدمی هم که کار بد میکنه و تو هم بر نهی از من کرد نکن، یا نه این آدم از قلمرو و قدرت خدا خارجه، مستقل داره کار بد انجام میده. داریم نباید یه شخصی در خدمت امام صادق علیه السلام هست در میخوام گناه کنم، از آن جمعه دیگه برو در یه جایی که مملکت خدا نباشد گناه کنم، جایی که قدرت خدا نباشد گناه کنم، هست جایی هست. این هست که خواجه میگه بنده را از ما سستی معارضت ها میرهانه، یعنی معارضت های سست یعنی چی؟ یعنی خیال میکنی این آدم که زده این کار خوب رو انجام داده یا کار بد رو انجام داده این آدم هست، این این فقر الالله، این چی جز قلم رو به او نیست. خیلی البته نگاه ظریف و عجیبه، جمع هم نیست ها، اصلا عارف گردگرا نیست، اصلا اینا شما از عرفا رو جزء نگید، متکلم جبری خود مثلا میگن فرض کنید مولوی مثلا جزء اشاعره یا جزء معتزله است، اختیاری تفویضی یا جبری اصلا اینا تو هیچ کدوم اصلا نمی گنجن. عرفا خودش رو اصلا یک فضای فکری خاصی برای خودشون دارن، نه متکلم معتزلی هست نه متکلم اشعری هست. برها این درجه سوم از لحظ که ملاحظه این جمع هست، بنده دیگه مجاهدتاشو کوچیک میبینه، خودشو نمیبینه، در واقع یه لحظه توحیدی است که آرا هست که در درجه سوم از هر منزلی در واقع درجه توحیدی هست. خب منزل دوم منزل وقت هست، بعد از لحظ منزل دوم از ولایات، گفتیم ولایات ده منزل داره، منزل لحظ و دوم منزل وقت. وقت خب معلومه این وقت زمان، در واقع وقت شناسی که الان میگن مدیریت زمان، و انسانی موفق است که از زمانش از وقتش بهترین بهره رو ببره. فرمود اختنم الفرشه و انها تمر رو مرسته ها، قدر وقت رو بدونید، مثل تمر رو مرسته ها، مثل عبرها اینا زود گذرن، این مثل عبر میاد و میره، وقت هم اینطوری از میره، استفاده کردیم کردیم نکردیم برای کردیم. آیه چهلم سوره طه را اونجا شاهد بوده، ثم جئت علی قدر یا موسی، این ای موسی به هنگام در زمان مقدر اومدی، خوب موقع اومدی، این وقت شناسی حضرت موسی را شاهد بود. خلاصه وقت یه نامی برای زمان شده، سه معنا هم برای ذکر کردم که در هر معنای یه درجه این سه معنای وقت سه درجه وقت. معنای نخست وقت و که همون درجه اول وقت هست، میگه زمان وجد صادق هست. وجد، وجدی داشتیم منازل قبلی، وجد صادق، وقت و وجد کاذب داره، این شادی کاذبی داره، این فایده نداره. وجد صادق که شادی درست و صحیح هست، میگه زمان وجد صادق میشه درجه اول از وقت. این هر کسی در یه زمانی وجد صادق پیدا کرد، اینو میگن درجه اول وجد. حالا در اثر چی این وجد صادق پدید میاد؟ میگه گاهی در اثر فضل، پرتو فضل الهی حاصل میشه، یه امیده یه فضل الهی نصیبش میشه، یه امید مصرفایی، یک امید بلغهای الهی پیدا میکنه و وجد حاصل میشه. این یکی. دوم میگه گاهی خود در اثر یک صدمه شکننده‌ای این مرگ پیدا میشه. به تعبیری گوی خود در اثر دیدن یک نعمتی، یه نعمتی به نصیبش میشه، این وجد حاصل میشه، وجد ساده. مثلا در باره خواجه نصیرالدین طوسی نقل میکنه، شبا وقتی داشت مجهولی رو حل میکرد، وقتی مسئله حل میشد براش شاد میشد، عین الملوک من بیرون داد میزد، عین الملوک، عین ابناء الملوک، کجا هستن این پادشاه و فرزندان پادشاهان. چرا فرزند پادشاه بیشتر خود پادشاه کیف میکنن، راجع پادشاه کیف میبرن علی‌الظاهر، ولی خب برات بشه که کشورداریشون هم هست، ولی در حال خبرهای بد هم میرسه داره. همه ابناء الملوک نه همش در حال خوشی هست. میگه این خوش اینا کجا حاجه داره خوش و بعد پیدا کرده، خوشحاله، لذت میبره، نعمتی دیده، فضلی دیده. و یه وقت آدم در اثر صدمه شکننده، یه زجر، یه دردی که یک به دنبالش هم یک بیمی، یه بیم صادقی فراهم میشه، توجه دارید، میترسه. یه وقت مثلا یک مصیبتی پیدا کرده، یه صدمه شکننده، پس یه بیمی براش حاصل میشه که نکنه خلاصه محرومیت پیدا کنه، نکنه به مقصد نرسه. این یه وجدی ممکنه براش بیاره. پس یه وقت وجد صادق در اثر یک نعمت هست، یا در اثر نعمت هست، یه وقت در اثر میگه برافروختن یک شوقیش به لقای حق. دیدید در روایت داریم حضرت فرمود بعضی هستن خدا رو برای بهشت عبادت میکنن، بعضی برای جهنم عبادت میکنن، بعضی برای خود خدا. حالا اینجا هم داره میگه این وجد صادق، زمان وجد صادق، یا در اثر یه نعمته، یا در اثر یه نعمته، یا در اثر یک در واقع شوقیه که در اثر لقای الهی برافروخته شده. شوق لقای خود خداوند است که خب در اون صورت یک محبتی شعله ور میشه و اون شوق و وجد. این معنای اول از وقت. معنای دوم وقت میگه نامی برای زمان سالکی که میان تمکن و تلون سیر میکند. دوباره عرض میکنم معنای دوم از وقت اون زمانی است که اون وقتی است که سالک میان تکون و تلون سیر می کند، اما به تمکن تمایل بیشتری داره تا به تلون. یعنی وقت، معلوم از وقت، وقت تردد سالک است بین تمکن و تلون و رجحان تمکن. حالا تمکن چیه؟ تلون چیه؟ تمکن و تلون هر دو گردن نهادن به عبودیت هر دو. یعنی کسی که به احکام عبودیت گردن بنهد میگن این تمکن پیدا کرده یا تلون پیدا کرده. اما فرقشون اینه، اگر بر مبنای علم، علم یعنی علم حصولی، علم کلاس درس، گردن به لحد به عبودیت، اینو بهش میگن تلون. اگر با شهود حال و علم حضوری گردن به لحد به عبودیت، اینو بهش میگن تمکن. مثلا فرض کنید کلاس درسیه، استادی میاد به ما بندگی رو یاد میده، درس کلاس درسیه یاد میگیریم، بعد بندگی میکنیم. این بندگی ما حاصله کلاس درس، حاصل علم حصولیه، حاصل مدرسه است. اینو بشنم تلون. اما اگر یه وقتا نه، ما سیر و سلوک کردیم، به شهودی رسیم، شهود ما رو بنده کرد، بندگی حاصل از شهود حق، اینو میگن تمکن. اگر سالک، خب یادتون از دیگه از اولی که شروع کردیم، سالک وقتی کل سلوک هم یعنی بندگی، اصلا سلوک یعنی بندگی. ما تو ذهنمون نره بندگی یعنی مثلا فقط نماز خوندن، روزه گرفتن، نه، کل سلوک یعنی بندگی. وضع هم بندگیه، این وقت هم بندگی، همش بندگی. یه وقت سالک بندگیشو از معرفت‌های کلاسی میگیره، بعد کم کم به جایی میرسه که بندگیشو از شهود میگیره. یه سالک بین این دو در تردده، یعنی یه کمی از معلمش میگیره، یه کمی از شهود میگیره. اینه که بین راه هستن اینطورشون میگه. مثلا فرض کنید مرحوم، عرض کنم خدمتتون، مرحوم آقای گل‌قایقانی نقل میکنه که خب این از مرحوم آقای کاشی استفاده میکرد، از مرحوم آقای کاشی استفاده میکرد، خب خودش هم شهود پیدا کرد. یه وقت هم تو شهودش گیر میکرد، مرحوم کاشی بهش میگفت این خوبه، این بده، این شهود الهی من انجام میدم. یعنی سالکی وقتی که سالک میان تمکن و تلون در تردده، اما بیشتر به سمت تمکنه، یعنی بیشتر عبودیتش از ناحیه شهود است. این میشه معنای دوم وقت. معنای سوم وقت که اون درجه سوم وقت است، میشه وقت چی؟ توحیدی. میگه وقت، وقت الهی است، استغراق وقت در وجود حق، یعنی که تجلی حق، فنای رسم رسوم غیر در حق. اصلا ببینید یعنی دیگه شما چیزی به نام وقت معین ندارید، همش وقت مطلقه. اصلا خدا زمان نداره، وقت مطلق خدا میشه عالم دهر، یعنی تمام وقت ها غرق در دهره دیگه. اصلا وقت چون آدم فانی در حقه، آدمی که هنوز فانی در حق نیست، وقتهای بندگی داره، وقت الف، وقت به، وقت دی. آیا برای خدا گذشته و حال آینده معنا داره؟ نداره دید. اما برای بنده داره. حالا بندهی که فانی در حق شد، این گذشته و حال و آینده نداره. جسمش بله در زمان حاله، اما روحش فراتره. یک لحظه گذشته رو هم میبینه، گذشته پیشش حاضره. اینکه سوال میکنه چطور شد اصحاب امام حسین شب عاشورا دلهاشون قد آرام گرفت، میگن حسین علیه السلام بهشون نشون داد فردای در واقع تازوار و عاشورا نشون داد به اینها. ببین آینده براش حاضره، گذشته براش حاضره، چون روح مجرده. بدن در بستر زمان زندانه، اما روح که در بستر زمان زندان نیست. وقتی این انسان سالک غرق در یعنی به فنای الهی رسید، تجلی حق شد، فنا کرد رسوم غیب و باقی به حق شد، دیگه استغراق وقت در وجود حق، دیگه وقت الهیه. نه وقت الهی یعنی معاذ خدا در یه زمان خاصی، یعنی فوق زمانه، فوق وقته. دیگه گذشته و حال هم براش یکسانه. این آدم در زمان حال ما داره زندگی میکنه، در وقتی که ما زندگی میکنه زندگی میکنه، ولی خیال میکنید او الان در آینده هم براش حاضره، گذشته هم براش حاضره. این که امام صادق داره ما علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن داریم، همون ازا شاو علم تحکیل دیگه نمی کنه انسان کامل چه در ازا شاو علم. در واقع اینا چنین انسان مقام جمع تشرف پیدا کرد. خب اینم منزل دوم. منزل سوم منزل صفا، خیلی زیبا این منازل ولایات، همه هم اینا لطف الهی، یعنی لباس رو باید خدا برکنه ما بپوشن. اینجا آیه 47 سوره صاد می‌فرماید انام اندنا لمن المصطفین الاخیار، ایشان نزد ما از برگزیدگان از خوبان هست. مصطفین برگزیده به خاطر چی شه؟ چرا برگزیده؟ چرا مصطفینه؟ چرا صفاست؟ صفا نامیه برای دوری از کدورت زشتی. یعنی هر ببینید یک شیشه رو هرچه بیشتر سیقلش دادید صافش کنید بیشتر اطراف خود رو نشون میده. درست همونیان سیقل دادن، نه رنگی میخواستن، نه چیزی. چینی ها گفتن رنگ بدید، چی بدید، چی بدید، از پادشاه خواستن تا نشون بدن مثلا این هنرش میدید، چی نخواستن؟ یه تیکه سنگ رو، تیکه آینه رو شروع کردن به صابیدن. دیدن چقدر این قلب آدم اگر از کدورات صاف بشود میشه مثل آینه، هم خودش رو خوب نشون میده، کدرها عیبها رو میفهمه کجاست پاک میکنه، هم آینه دیگرانه. سه تا درجه برای صفا ذکر میکنه: صفای علم و صفای حال و صفای ابتذال. صفای علم، صفای علم شریعت مقصود شد، یعنی علم دینی. این درجه اول، علمی که بنده رو برای سلوک طریقت محضر میکنه، آماده میکنه، پایان تلاش رو بهش نشون میده، همت قاصد رو تسخیر میکنه، یادش میده که راه چیه، آغاز به جا انجام بده. مثل این مبارکه که الان ما داریم از بدایا تا نهایا، که میشه صفای علم. که سلوک در واقع سلوک طریق محذب میشه. میدونید مثل اینکه فرض شما میخواد برید از تهران به مشهد، کسی مسیر رو بهت قشنگ نشون میده، راه برات روشنه، محذبه، ابهامی نداری، گم نمیشی، پایان راه هم میدونید کجاست، میدونید کی میرسید. همت قاصد و قصد کننده هم تصریح میشه. این صفای علم که با علم شریعت هم، علم شریعت مقصود فقه تنها نیست، فقه، کلام، عرفان، کلن اون چه شناخت، راه شناخت هست ها و نیست ها، باید ها و نباید هایی که انسان رو به مقصد میرسونه. دوم صفای حال هست. صفای حال یعنی این دوری از کدورت حالی، علمی نیست، معرفتی نیست، قلبیه، عقلی نیست، قلبیه. این وقتیه که شواهد تحقیق مشاهده می شود. تحقیق قبلا هم گفتم خدمتون، تحقیق مثلا میگن اهل تحقیق، اهل این اهل عرفان. تحقیق یعنی اونی که حقیقت براش آشکار شده. اصطلاحا ما وقتی پژوهش انجام میدیم میگن فلان اهل تحقیقه، اهل پژوهشه. البته اینه چون مسئله رو، مجهولی رو میخواد معلوم بکنه، حقیقت براش آشکار بشه. اما این حقیقت معرفتی، اهل تحقیق علمی معرفتیه. اما عارف که میگن اهل تحقیق، چون حقیقت عالم، باطن عالم براش شهود پیدا کرده، شواهد تحقیق رو مشاهده میکنه، یعنی باطن عالم رو کشف کرده. وقتی باطن عالم رو کشف کرد، صفای حال پیدا میکنه، وقت شیرینی مناجات رو دیگه میچشه. مثلا همه ما شنیدیم که همه حتی وقت نماز می شود با چه شوری آماده می شدن برای عبادت، چطور وضو می گرفتن، با خود چطور حرف می زدن، مناجات شبانشون چگونه بود، گاهی خود اون قد ایستاده مناجات می دهند که پایشون متورم می شود، یه امیرالمومنین تیر رو از پاش میکشه بیرون، غرق در عبادت متوجه می و بعضی از این مستشکین اشکال گرفتن نه چطور پس تو نماز فقیر رو متوجه بود انگشترش رو بده، ولی مثلا تو نماز درد اون انگشتر زکات عبادت لا یشغلهم سمعان هنسن تو عبادت، مثلا عابدی که داره رکوع میره از سجده غافله، این رکوع از زکات غافل نیست، عجب داری. اما تیر کشیدن تیر رفتی به عبادت نداره، عجب داری. اون چون شیرینی مناجات هم میگه و کان رو فراموش نه. کان در اصطلاح عرفان یعنی غیر حق، حق و کان، کان یعنی غیر حق، غیر حق رو فراموش نه، فقط حق رو بیاد. این ماه رجبی که خدا توفیق داده به ما شعبان و بعد ماه رمضان دقیقا یک پیکردن مناظری که برای رسیدن به ماه رمضانی که میگه ملاقات با هم خلقه خیلی از اهل عرفان میگن ما سلوک رو شاید چنده باشیم، ما سلوک رو از رمضان شروع میکنیم، منظورشون این نیست یقظه رو بیداری رو از رمضان شروع میکنیم، نه سلوک اصلی که همین سلوک ولایت محبت اینا، ولی اون مقدمات مال هم رجب است و شعبان رجب دارید و اینا با همین عدیه ای که به ما دادن هم دارد راشن عدیه هست این ملاجات شعبان این ملاجات شعبان روی عبدی که ما در اقتدار بگم من هر شعب را دو بنامه دیر و نظر های برد هم تا تخم و هم شعب را دو کجو برد خطت الاعلام محلن العدم این دعایی که با صلوات شروع شد با صلوات خرف شد و ملاجات هم دعایی که سندش به امیر المؤمنین هیچ تهدیدی نداره، یعنی مرتبه نیست، با صلوات شروع شد و صلوات خرد شد، گفتن دعای پس اجابت بشه و بین صلوات این قرارش بگیر توجه دارید. از بعضی دعا هم هست این زمین رو فراهم میکنه که آدم رو به اون نقطه اصلی برسونه، مناجه شده هست آغاز شما رو میرسونه به اون نقطه اصلی اسمع دعایی ازا دعوتوک و اسمع ندایی ازا نادیتوک و اقبل علی ازا ناجیتوک فقط طرفتوک لست. هم قدم اول انقطاعه، درسته اون اواخرش هم میگه الهی هر دی که ما نمیده، اولش هم فقط طرفتوک لست. این صفای حالی که وقتی آدم حقایق و یاد دیگه مناجات برای شیرینه، سهرخیزی برای شیرینه، لازم نیست که توی وقت خواب بیدار بکنه، لازم نیست ساعت بذاره زنگ بزنه از خواب بیدار بشه، برای شیرینه. مثلا اگر شما پرواز تو ماه هم پرواز میفرد مثلا سه نصف شب باشه مثلا برو خواب اون نمیگیره، یا پرواز نمونی. این صفای حال که انسان پیدا میکنه و بعد میگه صفای اتصال سرمون در این سرمون صفای اتصال، صفای اتصال میگه بهره عبودیت، من جمله شو براتون بخونم چون توضیح میخواد، میگه صفای اتصال که بهره عبودیت در حق ربوبیت مندرج است، بهره عبودیت در حق ربوبیت مندرج است. یعنی چی؟ یعنی بنده از افعال الهی به صفات الهی میرسه، از صفات الهی به ذات میرسه، یعنی فنای افعال، فنای اسماء و صفات در ذات. این که میگه بهره عبودیت در حق ربوبیت ماندنه، عبودیت یه فعله، ربوبیت صفته، عبودیت فعله، درسته؟ عبودیت فعله، فعل بنده است، اما الان ما داریم در ولایات هستیم، بنده عبودیت چون هم فعل الله میبینه، درست شد؟ یعنی الان دیگه فعل خود نمیبینه ها، عبودیت رو فعل الله میبینه. ولی در این درجه سوم از صفا که صفای اتصال است، این فعل الله رو هم صفت الله میبینه، یعنی عبودیت رو ربوبیت حق میبینه، که این لحظه به لحظه ربوبیت حقه که عبودیت حق پیدا کرده. این ربوبیت حق نبود عبودیت حاصل میشد؟ نمیشد. پس صفای اتصال که بهره عبودیت در حق ربوبیت مندرج است. بعدش میگه پایانه های خبر در آغازه های عیان غرق می شود. یعنی در این ها پایانه های خبر در آغازه های عیان غرق می شود. خبر یعنی خبر از کنم حوادث، از سلوک زد شدی. ما با کمک روایات می فهمیم، مثلا روایت به ما میگه که آقا بهشتی از جهنمی از قیامتی از سلوکی از منزلی از منزل اول دوم سوم چی 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 درسته. این خبره. مقابل خبر عیانه. یا به شما خبر میدم مکه هست، یا میرید مکه رو میبینید اینجا عیان. یه بار از باطن عالم به شما خبر میدم که عالم باطنی داره، مالیتی خوردن آتش هست، یه خبر. قرآن خامل نمیدی یعکنون انبالیت ها ظلمن انما یعکنون فی بطون منار، یه خبر. یه وقت این آدم میبینه، یعنی مالیتی جدش گذاشتن آتش میبینه. میگه انسان که به صفای اتصال رسید پایان خبر آغاز عیانه، یعنی تازه تمام خبرها رو به شما دادم، تمام منازل رو با خبر شنیدی، اما وقتی شهود پیدا کردید اون شهوده مثل اینه که تازه مثلا پایان منازل رو علمم یاد گرفتی. عجب دید، یعنی تمام این علوم رو هم فرا بگیری، یعنی به تعبیری معرفت پیدا بکنید. اما اینجا دیگه عرض کنم علم و یقین خوب که تمام بشه پایانش آغازش میشه چی؟ عین الیقین. آغاز عین الیقین پایان علم و یقین هست. توجه دارید
رو خودش تهی کرده یا نکرده. خب از خودش اهل سلوک بوده این شما. من حاجی عبدالله یقیسان قاعدتاً به مقام توحید رسیده را خدا می داند، اما صرف دانستن از متون آیات و روایت هم این شناخت آدم پیدا نمی کنه. یکی داری می بینه، یعنی صرفا دقت هم کردید مثلا از طرف رو برد یه آیه ذکر کرده، به ندرت هم یه جای حدیثی مثلا ذکر می کنه، اما خوندت هم یه آیه. اما این که بتونی این رو بینشه به انصاف هم شما رو ببینید هزار سال گذشته هنوز کتابی به قوت منازل و ساحلی پیدا نمی کنید. یه جایی واقعا برایشون شهود حاصل شد. پس صفای اتصال شد بهره عبودیت در حق ربوبیت. یه کسی باید به خود ما یاد بده که ما اینجا از خدمتون داریم البقال و کنقال این داریم نقل قول میکنیم، هر بارو
کلاس درس یاد گرفتین دارین ارائه میکنین و الا خب همین کافه. عرض کنم خدمتتون بله ببینید دو راهه که خیلی سریع، یکی سریع تر از دیگری انسان رو مختل میشه. یکیش وقتیست که انسان در یک معرضی قرار میگیرد که در راه خدا شهید میشود، این خیلی سریع میشه ترفت و لعی خیلی سریع خیلی سریع. اما خب این همیشه فراهم میده، یه مقطعی پیش میاد برای بعدی ها. بعد از اون چیزی که انسان سرعت میده اخلاص در عمله. یعنی گاهی خود شما مقیدی مثلا ماهی 1000 تومان به فقیر نیازمندی که واقعی نیازمنده کمک کنید، نه 100 هزار تومان نه 1000 تومان. یا مثلا یه دانشی رو کسی یاد بدی، سواد یادش بدی، مثلا بلد نیست خوندن و روشن یادش بدی، قرآن بلد نیست یادش بدی، یه هر کاری اینو برای سزای خدا اخلاص انجام بدی. این اخلاص گاهی خود انسان رو سریع جلو میبره. مثلا همین که عرض کردم شیرین مناجات رو بچشی، این اخلاص شیرین مناجات رو بیاره. ممکنه خودت هم متوجه نشی که عجب این شیرین مناجات مال همون مثلا اخلاص اون کار، مثلا رفتی پیش پدرت پیش مادرت مثلا یک فرض کنید هدیه خالصانه بردی دلش رو شاد کنی، یه صله رحمی دیده یکی از پیش پا افتاده است، بعضی ها کتاب نمیارن، برادرت خواهرت یکی از ارحامت مقصر هم بوده قهر کرده، شما میری آشتی میکنی برای رسول خدا، یه دفعه میگه در این جهی از خیز الهی نصیبت میشه که خودت هم متوجه میشه از اونه. خیلی حساب کتابی توی عالم از خودمون خبر نداریم، میگه صفای اتصال هست بهره عبودیت در حق ربوبیت مندرج میشه، پایان خبر آغاز عین و عیانه و میگه دشواری عبارت ایشون حاجب پتوزی شدن دشواری تکالیف را در عزت ازل در می نوردد. دشواری تکالیف رو در عزت ازل در می نورد. یعنی چی؟ این دشواری تکالیف رو دیگه از بین میبره. بعضی متأسفانه این رو که متوجه نمیشن میگن که خب پس معنیش اینه که دیگه اصلا تکالیف آدم بذاره که اون آدم نیاز، نه این نمیخواد بگه خاجه، میگه اصلا ببین تکلیف کلفت نیست براش. ما میگیم تکلیف یعنی که کلفته، ای بابا برنشی روزو بگیم نماز بخونیم، هر نماز خونیم فش راحت شدیم نماز رو خوندیم، روزه رو میگه آخ چقدر دیگه مانده، چقدر امسان طولانی شده، چقدر گرم شده، کلفت دشواریه. میگه وقتی صفایش اصلا بر پیدا کرد این دشواری تکلیف دیگه از بین میره. یعنی چی؟ یعنی تکلیف هم تجلیه برای او، تشرفه. یه پاشقی که من در معشوقش هست اگر 10 ساعت بگذره اون قصه نمیشنن لحظه به لحظه منتظره، چون این صفای اتصاله اصلا غائب نمیبینه اون رو. به جا چیزی به اون دشواری تکلیف براش معنا نداره. منزل چهارم منزل سرور هست که منازل ولایات. قل بفضل الله و برحمتی فبذلک که فنیت رحو، آیه 58 سوره یونس، بگو به فضل خدا و رحمت او شاد باشی، به فضل الله و برحمتی فنیت رحو و بذلک که فنیت رحو شاد باشی به فضل خدا. سرور خب یعنی شادمانی، معلومه شادمانی، ابتهاج رو میگن سرور. اصلا ببین دو نوع سرور داریم، یه فرح هم داریم. سرور از فرح صافتر خالصتره فراگیرتره، کل وجود آدم رو فرا میگیره سرور. سرور از فرح هم گسترده تره هم صافتره، آمیخته با رنج دیگه نیست. سه درجه بکردم: سرور ذوقی، سرور شهود، سرور شنیدن اجابت. در این اول سرور ذوقی، درجه دوم سرور شهود، درجه سوم سرور شنیدن اجابت. خب درجه اول که سرور ذوقی، میگه سه تا حال رو از بین میبره. یعنی وقتی درجه اول سرور بیاد سه تا حال از بین میبره، سه تا اندوه. یکی اندوه و بین بازماندن از راه، نکند راه بمونم. انسان اگر به این سرور رسید میدونه راه نمیمونه، میدونیم که اندوه نیست. دو، اندوه تاریکی جهل، نکنه و حقیقت برم آشکار نشه، نمیشه خوصه نخور. سه، اندوه حراس پراکنده شدن خاطر. قبلا خدمتتون چند بار عرض کردم بدترین آفت سلوک تفرقه خواطر، یعنی اینکه انسان ذهنش این بر بره اون بر بره، پراکنده. انسان باید این پراکندگی رو بذاره کنار، وحدت قرار پیدا کنه. ممکنه سرش شلوغ باشه ولی دل شلوغ نباشه. یه وقت آدم این اندوه رو پیدا میکنه، حراس پیدا میکنه، نکنه خاطر پراکنده بشه، خاطر خاص خدا متفرق بشه، این اندوه هم میره. پس سرور ذوقی اگر پیدا شد این ستا حوز میره: حزن بازماندن از راه، حزن تاریکی جه، حزن پراکندگی خاطر. درجه دوم از سرور، سرور شهود است که میگه برطرف کننده حجاب علم. حجاب علم، ببین علم نور آن یک به فالله فی قلب من یکشان. اما اگر تو علم ماندی، علم حصولی منظوره، به علم حضوری به عیان نرسیدی، خواهی میشه حجاب. توجه دارید؟ مثل بعضی هستن مثلا علم فرض پزشکی رو خونده یاد گرفته ولی نمیاد به کارش بگیره، این میشه حجاب. ما همیشه به دوستان اهل فلسفه میگم اینو، میگم ما همش تو فلسفه این تا ذهنتون با انتظاریات درگیر نکنید، بعد این فلسفه هیچ کارایی نداشته باشه. با دانشجو دکتری ما دکتراش تمام کرد، میگه خب نمیدونم نظر این فلسفه واقعی به درد چی میخوره. فلسفه باید بیاد تو زندگی خودشو ظاهر کنه. حالا اگر یک کسی علمی داشت، علم حصولی، ولی علم حصولی به شهود نرسید، خب حجابه. میگه این سرور شهود، نه دیگه شهود پیدا کرده، دیگه غصه نمیخوره که علم حصولی حجابه، نه دیگه به شهود رسیده، حقیقت رو یافته. بعد میگه و بند تکلیف رو میگشاید، هم بازم نقطه بند تکلیف رو میگشاید، یعنی دیگه تکلیف تکالی باش تعلق نیستن و از آبت زحمت نیستن. پرس کنم خدمت، عبادت برای بنده مشقت نداره، تکالیف الهی برایش لذت بخش، سرور آوره. بعد میگه که اختیار رو از اون نفع میکند،
این سرور شهود یعنی چی؟ یعنی میگه بنده اختیار نداره، نه این که میشه جبر، نه بنده اختیار خودشو نمیبینه، میگه من این اختیاری هم که دارم هم فیض خدا، از که هم قلم رو به خدا، مملکت خدا در بحث خمدی بود. پس درجه اول سرور ذوقی بود، درجه دوم سرور شهود، درجه سوم سرور شنیدن اجابت میشنند. ببینید ما گاهی اوقات تجلی خدا را میبینیم، گاهی اوقات سروش غیبی خدا را میشنویم. یه وقت تجلی خدا را میبینیم، گفت به دریا بنگرم، دریا چه بینم، به سر را بنگرم سر، این دیدن تجلی، دیدن تجلی. یه وقت سروش الهی را آدم میشنود، صوت خدا را میشنود، حقایقی رو از باطن آدم میشنم. این که شنیده از مندن نحشو بر آقا از امیرن مومین بردن که من خدمت پیغمبر بودم، ناله شیطان رو شنیدم. وحی که به پیغمبر میرسید، وحی به علی نمیرسید، چون پیغمبر خاتم انبیا یه بعد از پیغمبر نبی، وحی به پیغمبر میرسید، به علی نمیرسید. ولی وقتی وحی به پیغمبر میرسید، شیطان ناله میکرد و علی ناله شیطان رو میشنید. این شنیدن باطنه، کمان که دیدن باطن داره، شنیدن هم باطن داره. و اگر سرور شنیدن اجابت شد، دیگه آثار وحشت محل میشه، دیگه عارف وحشتی نداره. هر موقع درد مشاهده رو میکوبد، از وقتی به دم در رسید در رو میکوبه که بره تو. درد زدن یعنی اذن دخول، اجازه میدید وارد بشم، یعنی بفرمایید. درد مشاهده رو میکوبد، یعنی به جایی رسیده که در رو میزنه، در رو براش باز میکنم، شروع براش حاصل میشه و روح را میخنده. اونقدر این روح به اوج سرور رسیده که روح دیگه در اوج شادی و شادمانی. خب پنجمین منظرم بجرزیم بخونم دیگه تمام کنیم بحث و منظر سر. پنجمین منظر از منظر ولایت یا ولایت ها سر. اینم بگیم که امشب دیگه ما عیدیم رو به شما داده باشیم، شب میلاد حضرت، انشالله حضرت ایدی که به ما میدن مناظر امروز ما شد ما عطا بده، چون بحث اصحاب سر هست و امون الله اعلم و به ما فی انفسهم، آیه سیکه که سوره هوده، الله اعلم و به ما فی انفسهم، یعنی به اون چه در جانهاشون هست خدا داناتره. توجه به اینا اصحاب سر هم، اصحاب سر افراد مخفی هم، افراد نهان. آیه 31 سوره هود یه روایت داریم، میگه احب العباد الالله الاخفیا الاتقیا، میده محبوب ترین آدم ها نزد خدا چی هستن؟ ما آدم هایی هم که مخفی هم، آدم هایی هم که پرهیزکار هم. ببین وای به اون روزی که بدا با حالمی که بیش از آنچه هستیم نمایان بدیم، این دیگران خیال کنم من نمار کسی از دیگران که نمیشه، و خوشا با حال اونانی که پایین تر از آنچه هستن پیش مردم نمایان هم. خیلی از خود آدم های هستن ما به حسابشون نمیدیم، با اون دوید اولیا الهی هم. این که گفته میشه مثل برخورد با دیگران مراقب باشید، به سادگی آدم ها رو، مثلا حتی یه آدمیست آب داره مثلا رفتار بدی داره، توجیه خوب بکن، نه رفتاری داره شک داری تو توجیه بد بکنی. تفاسیر سوء‌ظن
بدگمانی خیلی بده. این تو بسیار از این نظرات اخلاقی به خاطر این بدگمانی هست. میگه احب العباد الالله الاخفیا الاتقیا، افراد مخفی، افراد نهان، افرادی که سهل سرن. بعد میفهمی هم سه طبقه، هر طبقه شون هم یه درجه. یعنی این اینجا سه درجه سر رو که میگه یعنی سه طبقه اصحاب سر هست. طبقه اول از اصحاب سر اونایی که همت هاشون عالی، همت عالی دارن. مثل کسی نیست که همت هم اینه دیپلم بگیرن تمام بشه، نه خیلی لیسانس هم بگیر باز همت عالی، همت دکتری، همت فوق دکتران، همت علمش اونقدر نیست، خود رو فارغ التحصیل نمیده، تو سلوک هم همین داره، همتش عالیه، قصدش خالصه، هرچه جلوتر میره خلوصش بیشتره، میره تو اداره با اخلاص، خدمت همسرش با اخلاص، خدمت بچهش با اخلاص، خدمت همسایش با اخلاص، کلاس درس میره با اخلاص، همه چی اخلاص هست، سلوکش صحیحه، مسیر رو درست میره، چون میدونه نقشه راه رو اول گرفته. بعد میگه که این در طبقه اول این اصحاب سر رول اول از اصحاب سر که همتشون عالیه، قصدشون خالصه، سلوکشون صحیحه، میگه نام و نشانی هم ندارند، ولی هر جا که باشن گنجینه الهی هم، هر جا برن گنجینه الهی هست، اما نام و نشانی هم ندارم، خیلی دیاره میشمزن نشان. طبقه دوم از اصحاب سر، این هم خیلی قشنگی اندام مرزق نام، میگه گروهی که به منزلی اشاره میکنن ولی در غیر آن هست، این نه برعکسی ها که تو ذهنهای ما یه وقت دارد، مثلا طرف میگه که خب مثلا حال معنوی چطوره، خب الحمدلله، حالا نمیشه گفتی که یه جوری که اندام اونه درجاتی رسیده اما بیچاره هنوز ابتدا، نه ازش سوال میکنم که مثلا تو چه منزلی هستی؟ میگه من منزلی ندارم. یه جوری یک به گونه این که حرف میزنه، شما برداشت نازل میکنید اما او بالا میگه من منزل ندارم. یعنی من حالا او مقصودش اینه همه منازل رو طی کرده، یه جوری میگه شما ما برداشت میکنیم مثلا یه هنوز تو آره منازل هم نشده، این هنوز میشه که منزل یقظه رو هم طی نکرده، به منزلی اشاره میکنه ولی بالاتر از اونه. دیدی مثلا یک کسی مثلا دکترای ریاضیات داره اما یه جوری حرف میزنه که خیال میکنه مثلا یه معادله یه مجهولی رو بهش بدی ممکنه به سختی حل کنه، خودش رو به عنوان یک استاد ریاضی نشون نداده. تو علم هم اینا مثلا بعضی هستن توی رشته علمی شخصیات یه جوری خودشون نشون میدن که انه هیچ که برتر از اون وجود نداره، یه تکبر تازه، این هم بده حساس آدم خود یه جوری خودشون نشون بده که بعد هی بری خدا رحمت کنه، من هم علامه طباطبایی میگن همچین این هدیه داشته، مثلا وقتی کسی رو میدیده باورش نمیشه، یه بحثه این بعد که میرفتن جلو جواب جسال عمیر من جواب عمیر تمام نمیشه علم او، اما اوج تواضع با هانی کردن عاشقش میشه. من یه وقت چند وقت پیش بود بین آقای دکتر شایگان، خب رفاقتی هست، وقتی نشین از علامه میگه، حالا خواهی که ایشون خب یک گرایش های در حال خاص فکری داره برای این مرد من دوست داشتنی هم هست، یاد الان تا عشقا تو چشو جمع میشه، میدونم این مرد کسی میدید به حسابی سمیه بود،
اونقدر این مرد تواضع داشت. خدا حفظ کنه آقای انصاری شیرازی که از شاگرده علامت الان میگه کلن سنش بالاست دیگه، کلن دراز کشیده است. خدا رحمت کنه، برمه مهندسی بود که این سمت خدا برنامه داشت. ما یه ما قبل از وفاتشون با هم رفتیم خدمت انصاری، خب مهدهشون تبرمز کرده بودیم، موقع میتونست را بره بود بشینه، الان یه کلن دراز کشیده ایشون. ما خب توفی نداشتیم علامه جهاتی های زیارت کنیم، ولی میگفتن اگر میخوایید تواضع علامه رو ببینید به آیه انصاری شیرازی نگفت. اون حقی مرد ما تواضع نه که ادا در میمونه، نه همین بود. چقدر زیباست این، یعنی آدم اینو آخوند معمولی مسلمان حسابش نمیاری، ولی اهلش میفهمه این کجاست، میفهمه این طبقه دوم از اصحاب صدق اونایی هستن که شأنی رو آشکار میسازن اما بر غیر آن هستن، یعنی اظهار اهل ظاهر میکنن ولی اهل باطن هستن. ادبی در ایشان هست که مسمونشان میداره، یعنی دیدید داره خود عارف وقتی شهود میکنه نمیتونه کنترل خودشو کنترل کنه، گرفتار شهر میشه. سبحانی ما عرض و شهنی میگه این اصحاب صرف در این تقریب من اصحاب صرف یه ادبی پیدا کردن، این ادب مسئولشو میده. وقتی شهود هم میکنن نتونن شهود رو بیان بکنن، بیان نمی کنن، چون میدونه این بیان کرد خراب میکنه شکه و اینا به این دنیجه رسیدن. یه زرده یه نزاحتی یه ذرافتی اینا پیدا کردن که اینا معذب شدن. خلاصه درجه دو از اصحاب صرف آدم های معذب و مسلومی که یه جوزی خودشون نشون میدن، یعنی پایین تر از این چیزی که هستن خودشون نشون میدن. درجه سوم از اصحاب صرف یه گروهی هم که افتار و اونا رو از خودشان هم پوشیده. اون گروه اول دوم از خلق پوشیدن، خلق خیال میکنه این آدم هایی مثل ناظری در حالی که عالی هست، اما در طرفی زمان از حاوسته افرادی که خدا حتی اینا از خودشون هم، یعنی تنها به خود را میپردازن، یعنی اینا خودشون هم برای خودشون پنهان هست. گاهی خود اصحاب صرف برای مردم پنهانه، مردم رو به حساب نمیاد. طبقه زمان اصحاب صرف برای خودشون هم پنهانه، خودشون برای خودشون هم حساب باز نمی کنند، چون فقط به خدا می پردازند. یه نوری در اینا تابیده شده که از درک اون چه براشون هست غافل هست. اصلا این نور اونقدر نور الهی تابیده که دیگه خودشون نمیبینه، مثل فرض نور شدیدی که به تابه دیگه نورش هم اصلا نمایشگری نکنه. یه نیت صادقی دارن که از غیب مرتب اینا مایه میگیرن. این اصحاب صرف میگه یه عشق راستینی دارن، یه وجدی دارن که اصلا نمیدونن خواستارش کجاست. این عشق رو اصلا خودشون نمیدونن. و بعد اینا رو که توضیح میده خاضر میگه این مقام از لطیفترین مقامات اهل ولایت هست. از لطیفترین مقامات اهل ولایت که انسان به گونه اصحاب سر بشود، نیت صادقی پیدا کند، عشق راستینی پیدا کند، نور الهی بر او بتابد، کرد تا خود رو نبیند، نه دیگران او رو به حساب نیارن، او هم خودش رو به حساب نیاره.
توی هم تو آدم دیگرون به حسابش نمیان ولی خودش یه حسابی باز کرد. یعنی این نبیه سه اومد از حافظه این بونه. خب انشان این ایام به شما مبارک باشه و نور هم از دایجه فراموش نکنید.